به به، ساعت 21:44 اینجا تهران، برنامه صحنه رادیو تهران، یک مهمون درجه یک داریم. جناب آقای مسعود دهنمکی، سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب این برنامه و آرزوی قبول طاعات عبادتشون هم دارم.
خیلی مخلصم آقای دهنمکی، خوب این همه چی آروم
شما؟ سلامت باشی، شکر خدا.
چه میکنید با ماجرای قرنطینه و کرونا؟
برای ماها که خیلی، چون بیشتر در حال نوشتن و این چیزا هستیم، خیلی سخت نیست دیگه. یا تو دفتر یا تو خونه معمولا همینجوری می نوشتیم یا مطالعه می کردیم تا روز تولید و فیلم برداری برسه.
درسته آقای دهنمکی، چون شما هم بچه های جنگ رو درک کردید، یعنی هم بحران روزهای جنگ رو درک کردید، هم در سینما با سلبریتی ها در ارتباط بودید، میخوام اصلا یک تعریف از سلبریتی بدونم. یعنی شما به نظرتون کی و با چه مختصات و مشخصاتی رو بهش میگن سلبریتی؟
ببینید، حالا اختزاعات رسانه ها،
بله،
هر چیزهای جدید هستی، یعنی با خودش میاره، یعنی غیر از مخاطب، غیر از رسانه، غیر از هنر و زوایای مختلف اون، یه اجزای دیگه هم با خودش میاره غیر از تکنولوژی. مثلا بود نیروی انسانیش رو هم میاره غیر از فرهنگ سازی. اون نیروی انسانیش ها رو یه زمانی مثلا اسمش هنرمنده و یا یه زمانی این رسانه ها یه صرفا طرف هنرمند نیست، تو هر حوزه میتونه تبدیل شه به چهره مشهور. یعنی شاید بشه گفتش ترجمه درست این واژه همون چهره مشهوره. حالا چهره مشهور میتونه فوتبالیست باشه، میتونه هنرمند باشه، یعنی صرف سینما نیست، یا حتی میتونه یک آدم به خاطر یک ویژگی خاصش باشه. این ویژگی خاص وقتی تبدیل شد به چهره مشهور، جزئی از صنعت به اصطلاح صنعت و رسانه دنیای مدرن هستش.
درست. و بعد این عناصری که میگید که در صنعت و رسانه دارن کار میکنن و کار در واقع فعالیت میکنن، شناخته میشن بین مردم، کار ویژهشون چیه؟ یعنی اصلا به درد جامعه میخورن یا الزاما اصلا یک دنیای دیگه دارن با یک لایف استایل دیگه؟
ببینید، بیشتر کار کرده اولیه‌شون تو تعریف دنیای مدرن رسانه غربی حقیقتا واقعا مثل برند فقط مطرح بودن. یعنی مثل آرم، مثل اپل، میگن اپل مثلا یه برنده. مثلا اینجا مثلا فلان بازیگر یا فلان فوتبالیست یا فلان چه خواننده یا فلان حتی یه چهره مشهور به خاطر مثلا فیزیک چهرهش یا یه عمل کردش مثلا ممکنه حتی طرف باشه، متافیزیک بلد باشه، یه چیزی بلد باشه. اونجا بیشتر میره به سمت کارگر تجاری. یعنی توی دنیای مدرن، مثلا حالا قرن اخیر، بیشتر کارکرد تجاری داشت تو تبلیغات و اینجور چیزا.
خب الان بیشتر
تو ارائه محصولات مثلا فرهنگی و غیره. بعضی از اونا، بعضی از اون سلبریتی هایی که مثلا بیشتر ابزار هستن، یعنی تعریف ابزار دارن، چهره مشهوری که در خدمت تجارت هست، جریان سرمایه‌داری اصلا چهره میسازه، متوجه؟
درسته.
یعنی اونا میان سرمایه‌گذاری میکنن دنیای کاپیتالیستی، مثلا روی یک مهره میگن من تو رو تبدیل به چهره میکنم ولی تو طرف قرارداد منی، یعنی حق نداری بدون اجازه من مثلا با کسی دیگه کار کنی، حتی فیلم دیگه بازی کنی. طرف رو مثلا چهرهش میکنم، میگن توی فلان کمپانی حق نداری تو فیلم های دیگر هم
بازی. یعنی یه جوره استثمار هم میشه گفتش؟
بله دیگه. ببینید، اصلا دنیا چیزی شکل مدرنی، من تو کدام رسانه و کدام پیروزی موبایل میگن فوتبال حرفه‌ایش بازی کن ممکنه خرید و فروش بشه.
بله.
حتیش ممکنه حتی منتفع هم نباشه بازیکن فوتبال.
بله.
ولی باشگاه‌ها به هم دیگه بفروشن.
آقای دهنمکی، حالا سوال من اینه که این کارکرد بین‌المللی چی شما دارید میگید؟ در کشور ما به نظر میاد که بیشتره.
تو کشور ما ناقص الخلقه همه چی متعلق میشه، چون تقلید دیگه. یعنی ما به صورت تقلیدی اونا چیزا رو وارد می‌کنیم، یا اینجا تبدیل میشه به مرور بسیار بیرون میزنه این.
درست. نه خب بالاخره سلبریتی پدیده اجتماعی
مثلا چهره مشهور میشه، نمیتونی بگی مثلا سینما من میارم و سینمایی بخوام که مثلا توش ستاره ساخته نشه.
اصلا ذات سینما ستاره سازیه. خب
مثلا دارم میگم یا تو حوزه‌های دیگه. ولی توی دنیای غرب بعضی از این به اصطلاح چهره‌های مشهور خود انقدر قابلیت‌های فردی دارن که خودشون رو از این کارکرد ابزاری خارج بکنن.
درسته.
و تبدیل بشن به یک کارکردی که به قول شما اومدید گفتید آیا نفعی هم برای مردم دارن یا نه. درسته. این آدم ها بعضی از اون الان مثلا تو حتی تو نظام بین الملل هم حتی چهره تاثیرگذار میشن، توی جنگ ها، جمع آوری کمک های بشر دوستانه، یا حتی تو مناسبات سیاسی یا حرفی که میزنن.
درست.
مهم اینه که تو اون زمینه هم حتی ابزار نباشن، بعضی وقتا اونا هم ابزارن، یعنی خود نظام بین الملل.
بله.
مثلا دارم میگم بیاد توی کشورهای حتی جهان سوم و غیره، بعضی وقتا شما یه جایزه‌های بین المللی میبینید. اینا که من دارم میگم تحلیل نیست، خبره.
خبر.
میان مثلا از اینا چهره میسازن، به قول شما سلبریتی میسازن، بعد مثلا در راستای منافع اون نظام‌های بین المللی، ساختار بین المللی علیه دولت‌ها از اونها استفاده میکنن. چرا؟ چون مسئولیت پیدا کردن، طرف تبدیل شده یک چهره جهانی، یعنی یه مرحله فاز عبور از چهره‌های مشهور مثلا فضای مجازی بعد میشه فضای حقیقی تو جامعه. شما این که میبینید مثلا دفاتر سازمان ملل اینا میان بعضی چهره ها رو میرن اونجا روشون کار میکنن، مثلا تو بشه سفیر فلان، تو بشه سفیر فلان، تو بشه سفیر فلان، در حقیقت اینا رو میان مثل یک کارمند در اختیار خودشون.
در واقع منظورتون اینه که بعضی از این جوایز سیاسی داده میشه دیگه،
حتماً. یعنی اونا دارن سرمایه گذاری میکنن تو ساختن چهره. یه زمانی با پول این کارو میکردن، بعدا اومدن با ابزارهای دیگه این کارا میکنن.
یعنی البته یه کنایه به نظرم به بحث اسکار اینا دارید میزنید دیگه. آره یعنی
کنایه من نمیزنم، دارم به شما کار کرد این چون چندین کتاب خود غربی‌ها در زمینه همین سرویس یا ساخت نوشتن.
خب حالا آقای دهنمه که اینا
نظام دانشگاهی و آکادمیک شما
درسته،
یعنی این به عنوان یک کار کرد تو نظام سرمایه‌داری و کاپیتالیستی، مثلا سلبریتی یک مبحث درسی شونه، مبحث تحقیق پژوهشی شونه.
درسته.
چه چجوری بسازیم، چجوری ازش بهره ببریم.
حالا من میگم سلبریتی که در دنیا با توجه به اینکه شما میگین کار تجاری میکنن یا هر چیز دیگری، اما مثلا در یک بحرانی مثل کرونا میاد مثلا آقای فلانی $1,000,000 یا $1,000,000 یا $1,000,000 کمک میکنه به کشورش برای مقابله با کرونا. این اتفاق در کشور ما نیفتاد. فکر میکنید اگه بخوایم آسیب شناسانه نگاه کنیم برای چی این اتفاق نیفتاد؟ یعنی عموما فقط پست گذاشتن یا غر زدن که چرا مثلا دیر اطلاع رسانی شد مثلا، یا مثلا پست گذاشتن که آقا تو خونه هاتون بمونید، یعنی در برته عمل وارد نشده.
این بخشش رو حالا به اندازه خودشون هم باید ازشون توقع داشته باشه دیگه. یعنی بعضی از این سلبریتی که شما میگید متاسفانه سواد آنچنانی ندارن، الزاما سینمایی نیستن، اما فقط سینمایی نمیگم.
بله.
اون طرف چهره شده. خب وقتی چهره شده آیا فهم سیاسیش، فهم اجتماعیش به همین اندازه هم هست یا نه؟ ببینید شما یه خانم بازیگری توی هالیوود قرارداد داره با مثلا اسکورسیزی فکر میکنم، بعد وقتی جریان قتل خاشقچی پیش میاد
بله
و میفهمه که سرمایه گذاری اون فیلم کی هست، بن سلمان هست، دستمزد چند میلیون دلاری خودشو پس میده و میگه من تو فیلمی که فلانی سرمایه گذاری کنم بازی نمی کنم.
بله.
این آدم فقط پول نیست مسئلهش، متوجه اید؟ یعنی نشون میده این آدم از یک فهم اجتماعی و سیاسی برخوردار هستش. اینجا ولی شما میگید نه مثلا بعضیشون اصلا دغدغه‌شون این چیزا نیستش، که تازه میفهمن مثلا دارم بهت میگم فلان تهیه کننده دستش تو بیت المال بوده، فلان بوده، نمیدونم حقوق چیا رو میگرفته، خرج این کار میکرده، تازه طلبکارم هست، میگه من از کجا میدونم؟ خب الان که دونستی، وقتی فهمیدی نمیخوای پس بدی، نمیخوای اعتراض کنی، متوجه چی بهتون میگم؟
بله بله. یعنی همین پول کثیفی که وارد شده خیلی از سینماگرا میگن به ما ارتباطی نداره که منشأ
پولش، خودشون میدونن از منابع طبیعی عادی بخش خصوصی سالم سینما نمیتونن همچین دستمزدی چند میلیاردی بده.
بله.
اینا همه میدونن. چطور میشه طرف هم به این دستمزد میده؟ نشون میده که براش مهم نیست دیگه. از
شاید هم خودشون رو میذارن به اون راه دیگه آقای دهنمه.
حالا این آدم میره تو فضای مجازیش هم مثلا پست در مورد حالا کولبرها میذاره.
بله.
متوجه این تناقضات به اندازه این آدم ها ازشون توقع داشت دیگه.
یعنی پس هدف وسیله رو از نظر شما توجیه نمیکنه.
اصلا بحث من فعلا این نبود.
نه ولی همینه دیگه، یعنی اگر مثلا ما میخوایم بریم حتی اگر یه کار خیلی درستی هم بسازیم، اما اگر یه پول کثیفی این وسط نباید به خاطر اینکه به اون هدف برسیم پول رو بگیریم.
اینجوریه و هدف من اینجوریه، موردی که شما میگید به حتما اینجوریه.
قربون شما. آقا عرض محضرتون که نمیدونم چقدر تو اینستاگرام میگردین در طول روز؟
من نمیگردم، فقط پست میذارم.
اصلا چیز نمیبینین پستای
خیلی کم؟ نه.
یه پسر این روزا در اینستاگرام معروف شده به نام آرات، نمیدونم دیدید یا نه.
حالا قرار بود با ما وارد مستاق نشید دیگه.
نه حالا دارد. نه آخه میخوام بهتون بگم که در مورد همین سلبریتی سازی در مقیاس ایرانی و خارجیه که چقدر در واقع ما موفق بودیم. یعنی مثلا به نظرتون حالا این شما میگید من اسمشو نبرم، این بچه‌ای که مثلا الان 6 سالشه واقعا جا داره که مثلا خانواده‌اش انقدر روش کار کنن برای اینکه به چهره تا اصلا نیازی هست که یک بچه 6 ساله تبدیل به یک سلبریتی بشه از نظر شما؟
خود اینا به نظر من بچه رو قربانی میکنن. به اعتقاد من اینه، یعنی شما بچه رو در معرض توجهاتی قرار میدی که متناسب با سنش و تفکر اندیشش نباشه.
درست.
این طرف وقتی مورد توجه قرار شده، ببینید میگن طرف اسم بچه‌شو رستم گذاشت دیگه جرأت نمیکنه صداش کنه. حکایت نه فقط این خانواده، اینه رسانه ما هم همینجوریه. رسانه، تلویزیون، وقتی شما میبینی که آدم ها رو میان تو رسانه تو برنامه مختلف دعوتش میکنن، به طب اینا رو تبدیل به چهرهش میکنن، به قول شما سلبریتیش میکنن. بعد همین آدمی که با رسانه بزرگ شده، با پول همین مردم بزرگ شده، برای خودشون شاخشون نمیکشه. یعنی اینا حتی نظام سلبریتی سازی هم یه اصولی داره که رعایت نمیکنن. یعنی طرف توی چارچوبی ما داریم تو رو مطرح میکنیم، اگر تریبون دستتون نبود آیا تو رو مردم میشناختن؟
قطعاً نه.
چطور الان باید مثلا در تو فلان موضعی که به نفع مردمه برای منافع ملی سکوت کنی؟ متوجه این؟ یعنی این یه مکانیزمیه، نه اون پدر مادر متاسفانه مثلا ممکنه بشناسن این اختزاعتشو، نه حتی بعضی وقتا مدیران رسانه. یعنی ما اگر این آدم، یعنی ما داریم مرجعیت گروهای مرجع رو داریم تعریف میکنیم. گروهای مرجعی که تو رأی گیری تو غیره میتونن تاثیرگذار باشن تو جامعه، تو بحرانهای اجتماعی مثلا.
بله.
خب اگر شما آدم درست حسابی، یعنی واجد شرایط مطرح شدن، ببینیم شهرت خطرناکه، همین جوش هم خطرناکه. وقتی شما میدید به دمش بگن اینو ذریب بهش میدی با رسانه و به غیره، شما به همون نسبت در جامعه مسئول هستی.
درسته که این مسئولیت البته در خیلی از اون سلبریتی‌ها دیده نمیشه. آقای دهنمکی یک نکته‌ای وجود داره، اونم اینه که در تمام دنیا، مثلا من خانم آنجلینا جولی رو میدیدم سر انتخابات کنگره آمریکا باش مصاحبه کردن، گفتن نظرت چیه؟ خب به من ارتباطی نداره، من شغلم اینه، اصلا من تخصصی تو این زمین ندارم. یا مثلا آقای یورگن کلوپ در مورد کرونا با ازش سوال کردن، گفت من مربی فوتبالم و نباید اصلا نظر کنم در مورد کرونا. اما انگار چهره ها در کشور ما در مورد همه چیز خودشون رو
اونجا بسته. هم اینجوریه. نه اونجا هم همینجوریه. حالا توشون دوتا آدم حالا پیدا میشه که اندازه خودشون رو میدونن. نه اونجا هم همین، اصلا ویژگی سلبریتی شدن وقتی این شد، اگر این سلبریتی وقتی چهرش کردی تحت کنترل یک نظام اجتماعی نبود، یک نظامی پشتش نبود، به خودش اجازه میده که تو هر چیزی دخالت بکنه.
درسته آقا.
که میگم یه وقتی خودی هست بر حسب استعدادهای خودش، طرف مثلا عالمی هست، مثلا دانشمندی هست، دکتری هست، یعنی طرف واجد همه شرایطش هست، متوجه این؟ اونم به خودش اجازه نمیده غیر تخصصی حرف بزنه.
درسته. آقای دهنمکی یه اتفاق جالبی که افتاده یک دو ساله، خیلی از کارگردان ها علیرغم اینکه شاید خیلیاشون روزهای اولی که شما وارد سینما شده بودید منتقد شما بودن و میگفتن اصلا این چه سبک فیلم سازیه و فلان و این حرفا، انگار خیلی ها این روزها علاقمندن که جا پای شما بزنن و یه جورای ادای مسئول دهنمکی رو در سینما در بیارن. حتی مثلا اخیراً یه بنده خدا یه فیلمی ساخته، یه روحانی کارگردانه که اصلا کستش کست اخراجی هاست عملاً. میخوام ببینم که چی شده، زمونه عوض شده که راه دهنمکی راهی شده که مردم یعنی کارگردان بهش علاقه دارن، یا نه اصلا یه اتفاق دیگه ای افتاده که الان همه میخوام مثل شما فیلم بسازن؟
من به این روحانی کاری ندارم، خواهی چی میگن ما رو با خطرناک درگیر نکنی. ولی با اون بقیه بعضیشون یادم میاد، بعضی کارگردانه که الان هی میگم که ما چند ده میلیارد فروخته، اون موقع که اخراجی ساخته بود چقدر اینا از موضع روشنفکری و حرف میزدن و توبیخ میکردن و این چه فیلمیه این چه فلانی. ولی الان مثلا تمام خطوط قرمز اخلاقی صدا اجتماعی رو سیاسی هرچی به قول خودشون رد میکنن به خاطر مثلا همین قد فروش. مثلا اینه که اگر همون فیلم رو برگردن نگاه کنن میبینن که ما با حداقل های به اصطلاح اختزاعات جذابیت این کار رو میکردیم، دوستان با حد اکثرهاش. و به هر حال این دیگه کار من نیست که بخوام در این مورد نظر بدم، حتما دیگه متاسفانه توی یه شیبی هم سلیقه مخاطب رفته به مثلا شما نمیتونی بگی که مثلا آقا اینا درست این چه اتهام ها رو به ما میزدن، یه فیلمی که مثلا چند ده میلیارد میفروش مردم بزور بردن تو سینما. من خودم وقتی مثلا بعضی وقتا تو سینما میدیدم که توی صحنه‌ای که بسیار مثلا حالا شنی یه موقعی من بخواستم دست بچه‌ها رو بگم از سینما بیام بیرون، ولی میدم بقیه میخندن، نشون میده که سلیقه ذائقه مخاطب تغییر کرده دیگه.
بله.
این اگر فیلمی توش از نیم ساعت بزن به رخ توش نباشه، نمیدونم شوخی های اروتیک نباشه، بلا نباشه، اصلا انگار این فیلم طنز نیست مثلا از منظر اینا.
آقای دهنمکی یه سوال، اگر شما جای آقای حاتمی کیا بودین فیلمتون رو اکران آنلاین میکردین یا منتظر اکران عمومی میموندین؟
خب اونم ریسک خودش داشتی، به هر حال صاحبان فیلم غیر از آقای حاتمی کیا مثلا تأثیر میگیر هستن، یعنی آدم جا تهیه کننده از سرمایه گذار که کارگردان سرمایه گذار که نیست که، حتما اونا حساب کتابای
آره میدونم. اگه شما خودتون رأی، یعنی خودتون موافق اکران آنلاین هستین یا نه؟
ببینید اینم یکی از رسانه‌های جدیدی که شما خواه نخواه دیگه به مرور خواهید دید، همونجوری که تو دنیا هم شکل گرفته.
درست.
به نظر من یکی از راه‌های نجات فیلم سینمایی که توش 100 تا فیلم ساخته میشه در سال ولی 50 تا اکران میشه، به نظر من حالا اونایی که نمیتونن به اکران برسن راه نابودیشون همین خواهد بود به‌زودی.
زنده باشین، انشالله که بازم یه فیلم دفاع مقدسی جذاب از شما ببینیم و دوباره در برنامه صحنه بتونیم با شما گفتگو کنیم. شما رو به خدا میسپاریم. زنده باشین یا علی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.